أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فدا، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. نتیجه بحث در صحیحه محمد ابن قیس این شد که فعل جمله صحیح است استدلال به اون روایت، ولیکن اطلاق نداره، چون یه قضیه ملفوظه مذکوره نیست، بلکه یه قضیه مساق الیها است که ما حدود و صغورش رو نمیدونیم. و اما روایات دیگر، گفتیم بالکتاب و سنه و سیره عقلا و ارتکاز مثلا استدلال شده، و اما الکتاب صحبت شد، روایاتم و اما سنه به روایاتی، چند روایت تا به حال مورد بحث قرار گرفته که از میان اونا روایت محمد ابن قیس فی الجمله پذیرفته شد. بنابراین هنوز ما یک روایت کامل العیاری هنوز واقف نشدیم برش تا ببینیم بعد چی میشه.
اون بالجمله یعنی کجاشو نپذیرفتیم؟
یعنی نمیتونیم بگیم بیع فضولی علی اطلاق همه جا به خدمت شما اصلاحات که صحیحه. بله، فعل جمله میفهمیم یک همچه امری در شعر هستش، اما ممکنه مثلا اگر اون باید کراهت داشته در حین بیع، چه اطلاقی داریم که بگیم این صورت هم اجازه درست میشه؟
یعنی اول اون اشکالات اخیر رو شما نپذیرفتیم،
نیست. ولی ولی در این حال گفتیم
یعنی اطلاقی هم قبول کرده،
اطلاق نه، اطلاق لبی بود دیگه،
لبیش تو چه محدوده
یه همین اونو نمیدونیم. فلزا میگیم فعل جمله، میگیم از این که امام علیه السلام فرمودن این کارو بکن حتی یجیز اون مالک، درست؟ حتی یجیز نمرت ازش در میاد که پس بنابراین قابل اجازه هست بیع فضولی، اما حالا کجا؟ همه جا. خب اینجا مسلم بوده که امام فرموده. و هاکز اون جمله بعدش. اما طایفه دیگری از روایات که بهش استدلال شده، روایاتی است که وارد شده در صحت عقد نکاح از فضولی، چه در مواردی که این فضولی برای حر بوده و چه مواردی که برای عبید و اماع بوده. روایات متعددی داریم که دیگه حالا اون روایاتو شاید لازم نباشه اول همه اونا رو بخوانیم. مرحوم امام رضوان الله علیه روایات عبید و اماع رو تقریبا مفصلا ذکر میکنن، ولی در غیر عبید و اما هم وجود داره این روایات. حالا من اگر یک روایتش رو از باب نمونه بخونم، در باب ششم، ببخشید باب هفتم از ابواب عقد و نکاح و اولیاء العقد، در این باب روایاتی است، یکی از روایاتش اینه، در کافیه شریف هم است، و عن ابی علی الجعفری عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعیل بن سهل عن الحسن بن محمد عن الحزرمی عن الكاهلی عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه انه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب قال ان نکاح جائز ان شاء المتزوج قبل و انشاء ترک و انترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لامه. حالا اگر بخوام اینجا بحث کنیم، اینجا بحثای خودش داره که این که حضرت فرمود فالمهر لازم لامه، ممکنه کسی بگوید اینجا یعنی این نکاح درسته اصلا و این حالا میتونه قبول کنه میتونه رد کنه، یعنی میتونه فسخ کنه یا میتونه طلاق بده، اگه خواست قبول میکنه میتونه فسخ کنه، مثل باب چیز که ولی اگه تزویج کنه برای غیر بالغ بعد وقتی بالغ شد اونجا داریم که میتونه قبول کنه میتونه فسخ کنه، طلاق لازم نیست و اجازه هم لازم نیست، فقط میتونه فسخ کنه، حق الفسخ داره، مثل موارد انن و فلان و اینا که نکاح درسته حق الفسخ داره.
مهری
نداره. ها اینجا چون که مهرش به اونه، از این که فرمونده مهرش بگردن اونه یعنی درسته این نکاهه، این حق الفسخ داره و که ان ازش استفاده میشه مادر که ان ولایت داره، ولی چجور درسته اینجا. خب این بحث داره واقعا. صاحب جواهرم ببخشید صاحب مسائل بعدش برفت اقول حمل بعض علماء انا لزوم المهر لامهی علا دعواه الوکاله اقرار و لغلا انفسان، یعنی اون اومده این کارو کرده مدعی بوده که من وکیل اینم، وکیل پسرم هستم، فلزای عقد انجام. خب بر اصال وکالتی که میگه من داشتم پس این عقد درست میدونه، پس بنابراین الان ضامن مهر، مهری هم اینجا لازم شده و پس تو باید این مهر رو ادا کن. اون پسر که میگه من وکالت نداده بودم که میگه قبول ندارم، به خاطر این فرموده شده است. خب حالا این خودش از روایاتی است که در این باب چالش داره که ما چه بگیم، ولی روایات دیگه هم هست. مثلا روایت چهارم همین باب، سئل ابو عبدالله و انا عنده ان جاریت کان لها اخوان زوجها الاکبر بالکوفه و زوجها الاصغر به ارض اخرى. داداشا بالاخره به یکی تزویجش کرد در یه جای دیگه، اونم یه جای دیگه بود تزویج کرد، اون وقت هم که تلفن و فلان نبوده که خبر بدن بفهمن چی کار شد. قال الاول بها اولا الا ان يكون الاخر قد دخل بها فهي امراته و نکاحه جائز، که همین دخل بها لابد قبول کرده دیگه، اجازه داده که. پس بنابراین در روایات و روایات دیگه هم هست که حالا اصل این مسئله چند مسلمه در فقه در باب نکاح و همچنین در عبید و اما هم که روایات متعدد و فراوان نیست که مراجعه می‌فرمایید. خب اجماعات محکیه فراوانی هم به قول مرحوم شیخ در این باب داری. حالا پس ما در باب نکاح برای صحت نکاح فضولی با اجازه عهد الزوجین نص داریم و اجماع داریم. حالا گفته میشه که ما از این روایات استفاده میکنیم که باب بیع و سایر عقود معاملی هم همینجوره. چرا؟ به دو بیان. بیان اول این است که در باب نکاح تملیک می شود بزع غیر، یعنی فضول بزع الغیر را میاد تملیک می کنه. وقتی تملیک بزع الغیر من ناحیت الفضول به اجازت شخص صحیح می شود، تملیک مال اولویت داره، اونی که خیلی در نظر شارع و متشرع و اینها جز ناموس افراد و خیلی کذا هست، اگر اومد او را فضول تملیک دیگری کرد شارع میفرماد اینجا با اجازه درست میشه، خب تملیک اموال دیگرش به طریق اولا هست. این یه بیان. بیان دوم برای اولویت این است که مراجعه به روایات نشون میده که نکاح و عقد نکاح در نظر شارع خیلی مورد اهتمامه، شدت الاهتمام داره شارع به او برای اینکه درست واقع بشه تا مبتلای به زنا و معاذ الله بچه غیر طاهر باشه و غیر طیب باشه و اینها پیش نیاد. فلذا ائمه علیهم السلام هم این حق خودشون رو تحلیل فرمودن در باب زواج، برای خاطر هم تحلیل هم به هم میکردن برای طیب ولادت بچه هاست. خب شارع در باب نکاح خیلی شدید الاهتمامه. اون وقت اینجایی که شارع شدت اهتمام دارد، وقتی بفرماید که با اجازه اصیل محقق میشه و صحیح میشه، ولو فضول این کار رو انجام داده ولی با اجازه محقق میشه و صحیح میشود، پس به طریق اولا در غیر او مثل ابواب بیوع و امثال ذلک که اون اهتمام رو در اونجا شارع نداره محقق خواهد شد. این دو تقریبی است که شیخ بیان فرمودن. فرموده فإن تملیک بزء الغیر اذا لزم بالاجازه، اون تملیک وقتی لازم میشه بالاجازه، کان تملیک مالی اولا بذلک. این یه تقریب مضاف الى ما علم من شدت الاهتمام في عقد النكاح لانه يكون منه الولد كما في بعض الاخبار. خب باز اون شدید الاهتمام در اونجا، وقتی در اون شدید الاهتمام فرمود کار فضول با اجازه مؤثر است و عقد واقع میشه، در غیر او به طریق اولا میفرماید. این دو طب. خب از بزرگان علما مثل صاحب غایت المراد به این استدلال فرموده که ظاهرا شهید ثانی باشه، و همچنین صاحب ریاض، ایشون هم فرموده است که این اقواید ادله هست بر صحت فضولی، چون اگر این نبود ما در مقابل اجماعاتی که بعداً ذکر میشه که گفتن بوی فضولی باطله، این دلیل درست حسابی نداشتیم. دلیل درست حسابی این روایاته. خب شیخ هم ابتدا هم فهم و هو حسن هم منتها، حالا ببینیم این استدلال تمام یا تمام. در مقابل این استدلال وجوهی از مناقشات فرموده شده و یا هست که باید بررسی بشه. مناقشه اولا، مناقشه خود شیخ اعظم، که ایشون می‌فرماید این مسئله که از این روایت ما بر اساس اولویت بود دیگه، هم تقریر اول هم تقریر ثانی بر اساس اولویت بود، می فرماد اتفاقا از بعض روایات استفاده میشه که نکاح اولا نیست و امرش اصحاله، به جوری که اگر ما در غیر نکاح گفتیم فضولی درسته، به اولویت بگیم تو نکاح درسته، اما اگه تو نکاح گفتیم درسته، نکاح اولای از غیر نیست یا اونا اولای از نکاح نیستن، اونا اولای از نکاح نیستن. بنابراین این استدلال عقیمه، به خاطر ولو در بد به نظر آدم به نظرش اینجور میاد که این اولویت دارن بقیه نسبت به نکاح، وقتی در نکاح درست شد به طریق اولا اونا باید درست باشن، این یک اولویت بدویست که به ذهن میاد، ولی به شعاره که مراجعه میکنیم میبینیم این چنین نیست. حالا از کجا این مطلب رو استفاده میکنیم که در نظر شعاره اینجوری نیست؟ این مطلب از این روایت مبارکه استفاده می شود به حسب نظر شیخ اعظم قدس الله تعالی. در باب دوم از ابواب کتاب وکالت، حدیث دوم، و به اسنادهی عن العلاء ابن سیابه یا سیابه، یعنی به اسناد شیخ طوسی، به اسناد صدوق، به اسناد صدوق عن العلاء ابن سیابه. اسناد صدوق تا علاء ابن سیابه تمامه و صحیح میمونه. علاء ابن سیابه، علاء ابن سیابه، آقای خویی در مجمع رجال الحدیث فرمودند لم یرد فی عقلی توثیق ولا مدح، فلذاست که پس این راوی مباشر از امام علیه السلام وثاقتش ثابت نیست. بنابراین چون درست شیخ طوسی هم در تهذیب این روایت نقل کرده، ولی ایشون هم میرسه به علاء ابن سیابه، چه نقل صدوق راوی مباشر علاء ابن سیابه است و چه نقل شیخ طوسی و علاء ابن سیابه، آقای خویی در معجم فرموده که این توثیق نداره، مدهم نداره. بنابراین اینجا از جایی است که اجالتاً برای من خیلی قابل تعجب بود و باید حالا این آن نظر بفرمایید، و اون است که ایشون چند سطر قبل از این فرمایش در علاء ابن سیابه می فرمایند که در تفسیر ایشون روا از راویش هم همین موسی بن عکیل نمیری که اینجا هم همین راوی از ایشون، خب در تفسیر علی ابن ابراهیم خب وجود داره و شما که توثیق عام تفسیر علی ابن ابراهیم قبول دارید، بعضی هم عدول نفرموده، از کامل و زیارات عدول فرموده، اما تفسیر عدول نفرموده ایش. چطور فرموده؟ خیلی تعجب آوره، نفهمیدم چی شده که چند سال قبل، دو سه سال قبلش میفهمند که این در تفسیر واقع شده، آدرس هم میدن در اون موسی بن عکیل نمیری هم اونجا میفهمند در تفسیر واقع شده در سوره هود. این صحبی پیش اومده چی شده اینجا نمیدونم. بنابراین حالا مسلکنا که میگیم تقویت کردیم که اعتبار داره این تفسیر علی ابن ابراهیم و من وقع افستانت هم توثیق دارن، بنابراین این روایت علا، این روایت از ازل سند لا به اصبه هی. بله روایت دیگه، خب روایت نکرده، نه دو تا یه حرفیه در تفسیر علی ابن ابراهیم که مرحوم فیض مبنای ظاهرا اینه که هر چی تو تفسیر علی ابن ابراهیم آمده ولو ایشون نسبت نداده باشه به امام، این از امامه، از امام صادق مثلا سلام الله علیه، کل تفسیر اینجوریه، ما اینو قبول نکیم، گفتیم این دلیل نداره، ولی هر چه روایت داره نقل میکنه، حد دستانی فلان ان فلان ان فلان که اینجا اینجوریه، اینا دیگه مشمول میشه. خب حالا روایت اینه که حاصل روایت تا اینجاش بخونیم که آمد ان امرأت سألت ابا عبدالله، این علاء ابن سیابه میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت وکلت رجلن به انیوزوجه ها من رجل، گفت منو تزویج کن به فلان مرد. فقبل الوکاله فاشهدت له بذلک، مرد قبول کرد، این خانمم شاهد گرفت که من به این وکالت دادم. فذهب الوکیل فزوجها ثم انها انکرت ذلک الوکیل، گفت بعد از اینکه اون تزویجش کرد و اینا، گفت نه این وکیل من نیست. و زعمت انها عزلته عن الوکاله، نگفت از اول اصلا من وکیلش، گفت نه من عزلش کرده بودم. فاقامت شاهدین انها عزلته، این خانم دو تا شاهد اقامه کرد که من عزل کرده بودم این آقا رو. فقال ما یقول من قبلکم فی ذلک، امام صادق سلام الله علیه وسلم نفر بود، خب فقهای شما چی میگن، فقهایی که در پیش شما اون طرف ها هستن چی میگن؟ قال قلت و یقولون ینظر فی ذلک فان کانت عزلته قبل ان یزوج فالوکالت و باطله و تزویج و باطل. گفتن اگر قبل از این که فان کانت عزلته قبل اینکه اون تزویج کنه، این عزل کرده و در زمانی رفته تزویج کرده که این عزلش کرده بوده، اینجا فالوکالت و باطله و تزویج و باطل، دیگه این وکیلش نبوده بنابراین تزویج هم باطل. و این عزلته و قد زوجها ها فالتزویج و ثابتون علا ما زوج الوکیل و علا متفق معها من الوکاله، البته در صورتی که اذا لم يتعد شيئا مما امرت بهی و اشترت علی و اشترتت علی فی الوکاله، اگه همون جوری که بهش وکالت داده کارو انجام داده، هم از ناحیه مهر و هم ناحیه کار دیگه و شرح هر خصوصیات اون عیب نداره. پس اونا گفتن در باب نکاح اگر این وکیل تزویجش بعد العزل بوده باطل، اگه قبل العزل بوده و اون تزویجم الا ما امرت و اشترطت بوده صحیحه. قال ثم قال یعزلون الوکیل علا ان وکالتها ولم تعلمه بالعزل، یعنی این فقهای شما حضرت سوال کردن از این علا ابن سیابه به حسب این نه، فرمودن که این فقهای شما معزول میدونن وکیل رو از وکالتش در حالی که این مرعه اعلام نکرده اون مرد رو به عزل، بله عزل کرده ولی اعلام نکرده، به او اخبار نکرده، به اون خبر نداده که من عزلت کردم. قلتو نه بر یز امون انها لو وکلت رجلن و اشهدت فی الملع و قالت فی الخلع، یعنی و اشهدت فی الملع و قالت فی الخلع اشهدو انی قد ازلته و ابتلت وکالته بلا ان یعلم فی الاز، یا بلا ان یعلم بالاز، یعنی لا یعلم اون وکیل بالاز، و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصه و فی غیره لا یبطلون الوکاله الا ان یعلم الوکیل بالعزل. یه فقهایی که ما داریم اینجوری میگه در باب نکاح همین که عزل کرد ولو به او اعلام نکرده و او خبردار نشده، اگر بعد از این عزل او انجام داده این باطل، ولی در غیر باب نکاح میگن نه، تا بهش نرسیده عمل وکیل نافذه. پس تفصیل میدن بین باب نکاح و غیر باب نکاح. در غیر باب نکاح میگن باید باید این عرض بهش برسه. کما که الان فقه ما هم همینه دیگه، فقه ما بلا فرق بین نکاح و غیر نکاح اینه که وکیل مادامی که لم یصل الیه العزل کارش نافذ. این عام بین نکاح و غیر نکاح تفصیل قائله. بعد اونا یه حرفی هم میزنن، میگن در توجیه این که چرا ما بین نکاح و غیر نکاح تفصیل قائله، میگن و یقولون المال منه عوضان لصاحبه. تو معاملات دیگه خب یه عوضی گیرش اومده، طوری نمیشه اونجا اگر بگیم. ولی والفرج لیس منه عوض ازا وقع منه ولد، اینجا چیزی گیره اون زن نمیاد، بچه یا به بچه که مال ولایتش مال باباش هست و به این ربطی نداره. یه حالا فرقش هم فرقش یه مدتی هزانت و شیر بده خیلی چیزی دیگه نداره، ابد دلیل نداره، خیلی زحمت. فقال علیه السلام سبحان الله ما اجبر هذا الحکم و افسده ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد. بعد میفرمان تناسب ان علی علیه السلام اتت امرأتون تستعدیه علا اخیها، که داستان نقل میکنه که آمد و گفت برادرم منو تزویج کرده ولی من خدمت شما رسالت که وکالت به اون نداده بودم و بعد ازت سوال میکنن آیه چی و فلان، تا بعد بالاخره ثابت میشه در اینجا که وکیلش کرده بوده ولی عزلش بهش نرسیده بوده، ازت اجازل اون نکاح را. خب شیخ رضوان الله علیه اینجا میفرماد حضرت چی فرمودن؟ انکاه احرا و احرا ان یحتاط فیه و وفد. شما میاد در مورد غیر بی در غیر نکاه میگید این فضولیه درسته با اجازه او و در غیر، ببخشید اشتباه گفت، شما در غیر نکاه میاد میگید با اینکه عزل کرده میگید درسته، ولی در نکاح نمیگید درسته با اینکه بهش نرسیده، با اینکه نکاح احرا و احرا به این هستش که چون اگه واقعا این زوجه او باشه، این زوجه او باشه واقعا بعد بگید که باطله، این مرزن یه مرد دیگه میشه با حالی که زوجه تیخص دیگریه، این احرا و احراز. پس از این روایت شیخ میفهم ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم یه باب نکاح این باید مسائلش آسان‌تر باشه تا غیر باب نکاح. بنابراین شدت اهتمام شارع به نکاح این ایجاب نمی‌کنه که بگیم اینجا درست نباشه. یا همین که اون تعلیل درش بود که اینجا بوز تملیک شده و وقتی اینجا اینو خدمت شما عرض شد که بله ممکنه در اینجا شارع بفرماید که چون با احتیاطه بفرماید، خب ما اینجا قبول میکنیم با اجازهش، اما در بی قبول نمیکنیم. فلذا به قول آقای خوی قدس سر رو میفرماید شارع در باب بیو یه شرایطی رو آورده خیلی سختگیری هایی کرده که در نکاح اصلا نیست. مثلا در باب صرف و سلم، در باب صرف میگه قبض لازم، در باب سلم میگه باید پول برداخت شده باشه،
در باب نکاح هم میگه باید عقد
خونده بشه. عقد که همه جا باید خونده بشه، تو بیع هم باید عقد خونده بشه. نه چه هیچ فرقی
نمیکنه.
خیلی خوب، حالا یه اون حالا اونم اول کلامی که در
معاهده باطل باشه
دیگه، علیان دیگه اول کلام دیگه
دوره ان شاء الله. خیلی شرایط در بی وجود داره، ثمن باید معلوم باشه، اگه معلوم نباشه تزاز فلان شرایطی دیگه اونجا گفته که اینجوری نگو. پس منو برید
در اینجا معلوم نباشه شرایط هم نمیکنه.
بله
شرایط نکاح هم خیلی
و حاصله او شیخ میفرماد و حاصله او حاصل فرمایش ما اینه که ان مقتضی الاحتیاط کون النکاح الواقع اولا بالصحه من البيع من حيث الاحتیاط المتاكد في النکاح دون غيره فدل على ان صحه البيع تستلزم صحه النکاح به طریق اولا خلافا للعامه حیث و اکسو و حکمو به صحت البی دون النکاح و مقتضی حکم الامام علیه السلام ان صحت المعامله المالیه الواقع فی کل مقام تستلزم صحت النکاح الواقع به طریق اولا و این ایزن فلا یجوز التعدی من صحت النکاح فی مسئله الفضولی الى صحت البی.
اشکال
در اولویت شرعی
درست
شروع
اولویت
عرفیه
رو
شروع زدید با این نص افتیه اولویت برای که شعاره رد داره میکنه فایده نداره دیگه.
نه اولویت عرفیه با تملیک بوز در مقابل مال از این تصحیحش میفهمیم امبدیه اندل عرف عرفی که عامه احد الاعراف بودن و این اولویت رو میفهمیدن و این احرار رو از اون عکس میفهمن عرف عکس اینو شرع میفهمه. بله احتمام شارع و اصلا مسائلی که هم در نظر شریفشون هست از این روایت استفاده میشه که ام برعکس، چرا که منحول ولد و این نهول فجر منحول ولد این درست، اما اگه به اول عرف باشه که همچه آمم اینجوری استفاده میکردن و بیشتر از اون طرف احتیاط میکردن اولویت عرفیه رو شروع باید روایت بزنن
مردوه دیگه.
یا اگه روایت دارد کنم یه اولویت غلط
میگید اولویت عرفیه فهمیده میشود اما
ولی شاره رد فهم.
خب نه شاره رد کرده که ما اینجا فقط در ناحیه ای هستش که نکاه منحول ولد هم به وجود اومده شاره هم
تحریک منحول ولد به وجود نه نه اینکه به وجود اومده
مگه سائل همه نگفت
نه نه منحول ولد یعنی این
از نکاح حتی ولد
نه الان ولد داره نه الان ولد از دنیا اومده نه نه نه
گفت نگفت
خب این به خدمت شما هست که فرمایش شیخ اعظم بنابراین فل استدلال به صحت نکاح علی صحت البی مطابق لحکم العامه من کون نکاح اولا بالبطلان من جهت ان البوز غیر قابل للتدارک بالعوض. این فرمایش شیخ اعظم. اینجا یک سؤالی در این روایت مطرحه که اگر اون سوال حل نشه خود صدور این روایت که میخواد رد کنه اون اولویت عرفیه را محل کلام واقع میشه. و اونه که اصلا یعنی چی که امام میفرماد بحثب این نق انکه و احرا و احرا ان یختات فی. اصلا اینجا تصور احتیاط نمیشه. مثل این که چون دوران هم بین محضور چون دوران هم بین محضوره اینه دوران هم بین محضوره اینه
چرا؟
مثل مال اموال هم همجور مال نمیدیم مال اینه یا مال اونه بگیم احتیاط اینه که بدیم به این یا احتیاط اینه که بدیم به اون. خب بدیم به این شاید مال اون باشه بدیم به اون شاید مال این باشه. اینجا بگیم این نکاح درسته خب شاید وکالت زوجه و مال اون نباشه و این زن خودشو زوجه این نمیده. بخوام بگیم که نادرسته، خب شاید این حرف درست باشه. اینجا چه جای این
احتیاط میشه که در احتیاط به این نیست.
بله احتیاط اینجا به این نیست. احتیاط اینجا این است که یا طلاق بدن یا تجدید عقد بکنن. بله. هم سال اینا.
من جهت الولاده و
این که
زوج.
نه من جهت الولاده.
خب بلدی در
فهمید. حالا بذار حرف شیخ تموم بشه. شیخ اینجور میگن قبول داریم. شیخ رضوان خودش اینجوری جواب میده. میگن درست اینجا دارن بریم محصوره اینه. ولی بین محظور خفیف و محظور اشد، اگر این نکاح درست باشد محظور اشد پیش میاد، و اون چیه؟ و اون است که با اینکه زوجه اینه میشه زن کسی دیگری، اون زنای با ذات بعل انجام بده. اما اگر نه، این باطل باشه، این نکاح باطل باشه، فوقش اینه که این فضولی چون بوده باطله، فوقش اینه که این مرد که با این داره زندگی میکنه حالا داره زنا میکنه، اما نه زنای با ذات بعل، این دیگه بعلی دیگه غیره این که بحث به ظاهر نداره که اونجا در واقع بعلیش ممکنه باشه. پس این میره ازدواج، بگیم آقای ما این نکاح باطله چون فضولیه. خب این نکاح باطله چون فضولیه، پس بنابراین میره با یه مرد دیگه ازدواج میکنه، و حال این که این در واقع این درست ممکنه باشه این فضولی، و اون وقت نکای با ذات بعل، زنای با ذات بعل میشه معاذ الله. اما اون نه. پس حضرت نمیخواد بفهمد اینجا مراد از احتیاط درک واقع نیست، که احتیاط یعنی درک اون چه که واقع است، این نیست. اینجا احتیاط همین به تعبیر میتونیم گفت اضافی یا اضافیه، ام بین فاسد و افسده، که حضرت بفرمایند که اینجا اولا به احتیاط هست. برای این که ما اگه دوران هم بین این و اون میشه، بیایم یه کاری بکنیم که اگر هم چیزی رخ بده فاسد رخ بده، نه افسد رخ بده. برای مقصود مثلا اینه، اینجوری توجیه میفرماین. خب این فرمایش شیر اعظم در مقام بود. حالا به خدمت شما رسالتی، این استدلال به اولویت از جهات مختلف محل اشکال واقع شده. این فرمایشات شیخ هم استفادهشون از این روایت و این جوابی هم که داده امثال اینا میشه محل اشکالاتی واقع شده، که انشالله در جلسه بعد.